و من رو از علاقه و اون چیزی که نسبت بهش استعداد داشتم دور میکنه. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
به نظر من توزیع فضایی فروشگاه‌های بزرگ و مرکز خرید در شهر باید کنترل شده و حساب شده باشه، طوری که بازار سنتی رو نابود نکنه و واقعا هر فروشگاه کوچکی دو تا خیابون اونورترش اونطوری که شما گفتین یه فروشگاه بزرگ نباشه که مشتریانش رو از این بخواد بگیره. چرا؟ چون ما وقتی مشتریان اون رو ازش میگیریم، روابط اجتماعی بین فروشنده و مشتری رو هم در اون محله نابود میکنیم. بنابراین باید اول از همه توزیع فضای اینها کنترل بشه، بعد باید سیاست‌های مالیاتی گفتم باشه که امکان ادامه حیات رو برای اون بازار سنتی بهینه و به صرفه بکنه، و از همه اینها مهمتر باید فضایی رو که فضای اجتماعی رو که به واسطه اون بازار سنتی ایجاد شده، اون خرد فروشنده خرد درست شده، اون رو حفظ کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای فرازمند. یکی از سیاست‌های قیصریه این استش که به مسئولین و شهروندان محترم راهکارهایی رو در حد بضاعت خودش ارائه بده. با توجه به صحبت‌های جناب عالی، ما سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌های شهرهای مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت رو مورد خطاب قرار میدیم. این راهکار رو ارائه میدیم که حتما برای ساخت بازارهای بزرگ و مدرن حواسشون به مغازه‌های خرد و کوچک باشه. تایید می‌فرمایید؟
در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا هم این فروشگاه‌های خیلی بزرگ در فضای حومه شهرها برپا میشن.
یعنی یک مجموعه‌ای که هر کسی نیاز داشت میتواند به حومه شهر بره و خرید عمده خودش رو، تنوع خریدی که داره رو در اونجا پیاده سازی بکنه. درسته؟
بدون اینکه مغازه‌های کوچیک در سطح شهر
ضربه‌ای ببینن. خب این بسیار خوبه. پس یکی از راهکارهایی که امروز از قیصریه ما به دست آوردیم این هست که بتوانیم این حجم بسیار زیاد از فروشگاه‌های بزرگ رو در حومه شهرها جمع‌آوری کنیم، اونجا پیاده‌شون بکنیم تا کسب و کارهای خرد، مغازه‌داران عزیز که به صورت خرد فروشی فعال هستند، ضربه‌ای وارد نشه. بسیار بسیار عالی و سپاسگزارم. از بخش اول قیصریه عبور میکنیم و یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت تا بخش دوم رو آغاز بکنیم. با 30036 37 با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، نظر خودتون رو پیرامون قیصریه بیان بفرمایید. جناب آقای فرازمند عزیز، سومین نوع از بازارهایی رو که ما در ایران شناسایی کردیم بازار اینترنتی یا مجازی یا سایبری هست. اولا یک تعریف جامعی رو میخوایم از این بازار ارائه بدیم، بدونیم که چه چیزی رو عرضه میکنه، چرا چون این بستری انتخاب شده، و دوم این که کارکردش چیست. با اینکه داره افزایش پیدا میکنه، استقبالهای گسترده از سوی شهروندان نسبت به این بازارها پدید اومده، آیا ضررهای اون به جامعه و منافعی که میتواند برای جامعه داشته باشه مورد احصاء شهروندان و مسئولین قرار گرفته یا نه؟ در خدمت شما هست، بفرمایید.
بازار اینترنتی رو اگر خیلی ساده بخوایم تعریف کنیم، هر خرید و فروشی که از طریق اینترنت انجام میشه میشه یک بازار اینترنتی. اما به نظر من شامل دو قسمت میشه. اینکه ما همون خرید و فروش های سنتی رو داریم در این بازار اینترنتی هم انجام میدیم، یا اینکه یک کار جدیدی انجام میدیم که قبلا انجام نمیشده، که حالا در ادامه میتونیم مثال هایی براش بزنیم.
آقای فرازمند، من با یه مثال میخوام این رو مطرح بکنم، شاید پا پرسش بسیاری از شنوندگان محترم قیصری هم باشه. عملا یک میوه فروش میتواند در بازار اینترنتی حضور پیدا کنه و فروشندگی بکنه. ما ایرانی ها عادت داریم برای خرید یک هندونه بریم و اونو لمس بکنیم، بزنیم بهش، صدای طبل بده و اینطور قانع میشیم برای خریدنش. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
به نظر من از یه طرف یک فضاهای جدید، بازارهای جدید درست کرده اینترنت، از جهاتی هم نمیتونه جای همه بازارها رو بگیره. همونطوری که شما گفتین چنین خریدهایی، مثلا نمونه دیگه‌اش لبنیاته که عملا خرید و فروشش هنوزم از طریق همون خرد و فروشان سنتی بیشتر انجام میشه،
بازار سنتی.
میوه، سبزیجات، اینا نمونه هایی هن که نه، هنوز از طریق اینترنت به سختی انجام میشه. گرچه بازار اینترنتی میوه و سبزیجات در حال گسترشه. و یک نکته دیگه این که خیلی از فروشندگان سنتی ما کنار کسب و کار سنتیشون دارن یک کسب و کار اینترنتی هم راه میندازن. اما مثال خیلی خوبی زدین، هندونه. هندونه یک میوه بزرگه، حتی سیفی بزرگ باید بهش بگیم، و حملش برای خیلی از افراد سخته و کسایی که اتومبیل ندارن و از فروشگاه دورن، خیلی از اونها اون رو از طریق اینترنت میخرن. خیلی هم واقعا باید برن لمسش کنن. خود من باید همونطوری که شما گفتین بزنم به هندونه صدای تپ تپ بده.
ببینید آقای فرازمند عزیز، نکته دیگر این هستش که نه تنها در خصوص هندوانه، عملا در خصوص مثلا عطریجات، در خصوص چای، یه نفر میخواد چای رو بخره، اون رو بو میکنه، لمس میکنه، یکی دو پر از اون رو داخل یک آبجوشی میریزه در حضور فروشنده تا ببینه این رنگ رنگ طبیعی هست یا نه. عملا ما با فروشندگی اینترنتی این امکانات رو از خریدار میگیریم. این چیز خوبی است یا نه؟ در اقتصاد این ضربه میزند به حفظ و صیانت مصرف کننده یا خیر؟
این بستگی داره که دقیقاً چه کالایی رو چه کسی میخواد اینترنتی خرید کنه. جایگزین اون امتحان شخصی در اینترنت شده مرورنویسی در اینترنت یا ریویو، اون چیزی که الان معمول شده. اینکه یک کسانی، اینها آزمایشگران کالا هستن و اعتبار دارن و میرن کالایی رو خرید و فروش میکنن، امتحان میکنن، مینویسن در موردش در اینترنت و بعد افراد به اونا اعتماد میکنن، اون کالا رو خرید میکنن. آیا این جایگزین اون خرید شخصی میشه؟ به نظر من نه، جایگزین نمیشه، چون اون تجربه خرید خاص، مثلا در مورد عطر که گفتیم، گرچه فروش اینترنتی عطر در ایران در حال افزایشه، ولی به نظر من چنین کالاهایی باید تجربه شخصی هم کنارش باشه.
شنوندگان عزیز میتونن در این بحث ما رو همراهی بکنن. اینکه اگر شما سرمایه‌ای داشته باشید و بخواید شغل فروشندگی رو انتخاب بکنید، کدام یک از انواع سگانه بازار رو انتخاب خواهید کرد؟ بازار سنتی، بازار مدرن و یا بازار مجازی یا اینترنتی؟ به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. آقای کاوه فرازمند بین سه بازار سنتی، مدرن و اینترنتی کدومی که از بازارها رو به طور خاص و مشخصاً اون رو انتخاب میکنه برای سرمایه گذاری؟
من امروز بازار اینترنتی رو به خاطر اینکه جوانه و در حال رشد.
دلیل شما این هستش که چون بازار اینترنتی در حال رشد هست میتواند،
بستگی داره که چقدر ریسک پذیر باشه اون سرمایه گذار. اگر سرمایه گذار بخواد یک بازار امن و برای حفظ ارزش سرمایهش انتخاب کنه، بازار سنتی، و اگر بخواد یک بازار پر ریسک و شاید پر بازده رو انتخاب کنه، بازار اینترنتی یا سایبر.
آقای فرازمند، آینده ایران در 1410 رو پیرامون این سه بازار به ما بفرمایید که کدوم یکی از انواع این سگانه سهم بیشتری رو خواهد داشت و ارتباط و تناسب بیشتری رو با جامعه برقرار خواهد کرد.
ببینید تقریبا یک دهه میشه که در ایران دولت‌های مختلف در مورد بازار اینترنتی، خدمات اینترنتی، اون چیزی که به استارتاپ ها معروفه، هم پشتیبانی زیادی میکنن، هم مانع‌زدایی میکنن از اون مسائلی که بازارهای جدید دارن. درنچه علاقه به این بازارها زیاده و من فکر میکنم با توجه به تغییر شکل سبک زندگی در ایران، این بازار در حال رشد خواهد بود و بخش بزرگتری از بازار را اشغال میکنه، اما اون دو بخش دیگر حس نمیکنه.
یعنی نظر حضرت عالی این هستش که بازار اینترنتی رفته رفته فربه‌تر خواهد شد و جذابیت بیشتری برای مخاطبین خودش خواهد داشت.
برای یه امکانات دیگه هم بازار داره، اینکه درسته که فروشش خیلی خورده ولی اطلاعات کلان ایجاد میکنه، یا اصلا هم کلان داده ها، بیگ دیتا معروفن اینها. این باعث میشه که ما بتونیم با استفاده از اون چی که به اسم یک نوع کسب و کار هوشمند ایجاد کنیم، بیزنس اینتلیجنس بهش میگن، این میتونه بر اساس داده های بزرگ از تعداد زیاد خرید و فروش بهینه سازی بکنه خودشو، و این چیزی که جدیده و در دوتا بازار دیگه وجود نداره.
آقای فرازمند، شما پیشنهادتون برای شنوندگان ما جهت سرمایه گذاری کردن در این سنو از بازار ترجیحاً چیست؟
بستگی داره که سرمایه گذار شما چه هدفی رو دنبال میکنه. اگر که سودهای ناگهانی بزرگ و نوسانگیری مد نظرشه، مطمئنن بازارهای جدید بهترن.
یعنی چی بازار جدید؟
بازارهای سایبر، بازارهای اینترنتی، رمز ارزها و چیزهای از این دست. مثلا چون رمز ارزها هم به زودی در این بازارهای سایبر معمول خواهند شد، ظرف یک دهه آینده پولهای جدید خواهند بود. اما اگر به دنبال حفظ ارزش سرمایه ان، مطمئنن بازارهای سایبر فضای امنی نیستند و به نظر من مراکز خرید بزرگ یا حتی بازار سنتی جای بهتری برای حفظ ارزش سرمایه است.
به نظر شما آقای فرازمند، جامعه ایرانی یک جامعه اهل ریسک یا محتاط عمل میکنه؟ به این معنا که میخوام بپرسم آیا یک شهروند ایرانی میان سال حدود 50 تا 52 سال بخواد با یک سرمایه اندکی که حاصل تلاش و زحماتش هست جمع‌آوری کرده اون رو در جای سرمایه گذاری کنه؟ مثلا یکی از مصادیق بارز بازار سایبر همین رمزارزها هستن. آیا جامعه ایرانی به این سمت گرایش پیدا میکنه که ریسک بکنه و عرصه سرمایه گذاری خودش رو در حوزه رمزارزها نشان گذاری کنه؟
سرمایه گذار معروف آمریکایی وارن بافت گفته بود اگر به اندازه مدیر شرکت تسلا ایلان ماسک پول ندارین، به سراغ رمزارزها نرین. گفته بود من خودم خیلی سراغشون نمیرم. ولی در واقع به نظر من رمزارزها یکی از بازارهای آینده جهان خواهند بود، اما اینکه چقدر پر ریسکن هنوز به نظر من یکم زود در موردشون تصمیم گرفتن، و اگر کسی خیلی سرمایه گذاری امنی میخواد انجام بده، اینا نوسان خیلی بالایی دارن به نسبت بقیه کارهای سرمایه‌ای، مثل مستغلات، مثل طلا، مثل ارز. اینها خیلی نوسانشون بالاتره. بنابراین
جامعه ایرانی به این سمت پیش خواهد رفت یا نه؟
این جامعه ایرانی
ریسک پذیر هست یا نه؟
جامعه ما اون سالهایی که تورم پایین باشه، ثبات وجود داشته باشه، ریسک پذیریش میره بالا. سالهایی هم که تورم بالا باشه، خود به خود ریسک پذیریش میاد پایین. بنابراین خود شما هم به شنونده های ما میتونن بدونن که با توجه به نرخ تورم ما، شرایطی که توش قرار داریم، الان ریسک پذیریمون بالاست یا پایینه.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاوه فرازمند، جامعه شناس و پژوهشگر محترم اقتصاد. بحث بسیار خوبی در گرفت. از شما صمیمانه سپاسگزارم. در انتهای برنامه هستیم و می‌خواستم که جمع‌بندی بکنیم و لطفاً ارائه راهکار بفرمایید در خصوص بازارهایی که صحبت کردیم از نوع سنتی، مدرن و سایبری. حضرت عالی اشاره فرمودید که اگر میخوایم در کنار بازار سنتی بازار مدرن رو داشته باشیم، چند راهکار رو مطرح فرمودید. یک بار دیگه اگر به عنوان جنبندی اونها رو مطرح بکنید ممنون میشم.
ما دو مسئله رو مطرح کردیم در مورد بازار سنتی و مدرن. یکی مسئله دخالت مالیاتی بود در مورد تنظیم این دوتا بازار و دیگری صیانت از توزیع فضایی بازارها و اینکه بازارهای مدرن در چه شرایطی در شهرها قرار بگیرن که بازار سنتی رو از بین نبره. از طرف دیگه به نظر من باید برای بازار سنتی شرایط ورود به فضای بازار مدرن و فضای بازار سایبر به وجود بیاد. در مورد بازار سایبر باید بگیم که مهمترین پشتیبانی که میتونیم ازش بکنیم، حمایتی که ازش بکنیم، اتفاقا آموزش استفاده از اینترنت و فضای مجازی به همه است. یکی از بازارهای بخش‌های مهم مشتریان بازار سایبر در آینده قطعا سالمندان ما خواهند بود و ما باید به اونا آموزش بدیم. نسل‌های جدید باید با رفتارهای بازار سایبر آشنا بشن، بدونن که چجوری میشه تو این بازار وارد شد، چجوری میشه دوام آورد. و در کل به نظر من دو تا زمینه حمایت کلی میتونه داشته باشه دولت از این بازار و ضمناً باید صیانت بکنه از حضور هر ستای این بازارها.
سپاسگزارم از ارائه راهکارهاتون آقای فرازمند عزیز و فکر میکنم که منظور شما این هستش که وزارت آموزش پرورش تمهیداتی رو برای تدوین کتب درسی در خصوص سواد فضای مجازی و حضور در عرصه‌های بازاری سایبری در نظر بگیره برای دانش آموزان. بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، اینجا قیصریه هست. از طریق 30036-37 با ما در ارتباط باشید. اولین قسمت از قیصریه رو به پایان میرسونیم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
دوستان و همراهان عزیز، 22:47 دقیقه است و شما همچنان رادیو اقتصاد رو میشنوید. از شما خواستیم که قبل از این برنامه قیصریه، از شما خواستیم که تو یه جمله خودتون رو تعریف کنید. 30036-37 رو فراموش نکنید. یک تصنیف کردی شاد انتخاب کردیم. تا مدتی که در واقع این تصنیف رو میشنوید شما میتونید ما پیامک بزنید، من پیامکاتون بعد از این تصنیف میخونم که به ما بگین که تو یه جمله اگه بخواید خودتون رو تعریف کنید چی میگید؟ 30036-37.
شیرین شیرین دمشه هستم عشق تو با سنتی شود نفسم عشق تو با سنتی شود نفسم شیرین شیرین نمش کردم عشق تو با سنتی شود نرسم عشق تو با سنتی شود نرسم
ما که خدای لذت بردیم، امیدوارم شما از این ترانه زیبای شینشین لذت برده باشین. دوست عزیزی گفتن که با پیش شماره 0918-9044 سلام رادیو اقتصاد، ما هم به شما سلام میکنیم، چون گفتن درود و دمتون گرم که این ترانه رو بر ما فرستادید. درود بر شما. دوست عزیزم گفتن که خانم فیروزه شیراوند گفتن که آقا رش اگه میشه از رضا بهرامم پخش کنید. ممنون بابت آهنگ کردی که پخش کردید. درود بر شما که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. شب و روز تو جاده هستم، تعریفیمونو بیشتر باید گلایه کنم. چرا؟ خب بگید دیگه. آقای اکبر خدا بندلو از اسدآباد این پیامک رو بر ما فرستادن. آقای کمال امراللهی از فسا هم بر ما گفتن ممنون از برنامه‌تون، آدم سخت کوش، ریست پذیر و با اراده هستم، ولی بسیار بدشانس و زیادم شکست خوردم. نگید دیگه بدشانسم، همین که میگید بدشانسم بدشانس میشید دیگه. حالا دو سه تا اتفاق اینجوری افتاده دیگه براتون، نگید بدشانس. دوست عزیزم فقط گفتن دمتون گرم، همین 0912-2247 دم شما گرم. دوست عزیزم گفتن که با عرض سلام خدا قوت خدمت آقای احمدی عزیز، واقعا خوشقلب و کم خرج، هم پشتکار و خانواده دوست هستم. درود بر شما آقای مرتضی که این پیامک رو برای ما فرستادید. من با خودم صادقم و صداقت رو سلوحه همه زندگی میدونم. قاسم اکبری هور از اردبیل این پیامک رو فرستادن. من زیاد میخوابم، این پیامک رو کی گفته؟ خب دیگه میخوابن دیگه، خوش به حالتون که زمان دارید میتونید بخوابید دیگه. 0933 87 08، به جای ما هم بخوابید، ما خیلی زمان زیادی نداریم برای اینکه بخوایم بخوابیم. معترض، تلاشگر، نتیجه گرا، علی حسن این پیامک رو بر ما فرستاده. 0912-15-65. شما هم به ما بگید که توی جمله، البته به ما اگه بخواید خودتون تعریف کنید توی جمله چی میگید. 30,036,037 رو فراموش نکنید. عباس آقا علم از شهر سرخون کلا اگه اشتباه نکنم گفتن که سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. عباس آقا خب حداقل میگفتید توی جمله خودتون رو برای ما تعریف میکردید دیگه، بد نیستا. محمد رحیم زارعی از شیراز هم گفته خلاقم، مخترع، پژوهشگر و سازنده. درود بر شما. سلام، خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون با این ترانه هایی که پخش میکنید. 0913-4254. شما هم به ما بگید که، البته اگه ترانه محلی هم دوست دارید بگید براتون پخش کنیم، ولی توی جمله سوال ما اینه که توی جمله باید خودتون رو تعریف کنید دیگه. رادیو اقتصاد رو میشنوید. 30,036,037 رو فراموش نکنید. نه دیگه، درود بر شما. اصلا مال ما ایرانی ها بوده، این واژه ما بوده که حالا یه قدری کم رنگ شده، حالا ما داریم میگیم درود بر شما. شما اینجوری تصور نکنید. 0913-4099. دوست عزیزم گفتم ممنون از برنامه خوبتون، باشه من خودم رو تو پیامک بعدی معرفی میکنم. 0913-4550. 30,036,037 رو فراموش نکنید، تو یه جمله خودتون رو تعریف کنید. آقا مرتضی کریمی از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان که ما پرمکشون رو خوندیم و گفتن توی جمله خودشون معرفی کردن، گفتم آقا بگید دیگه مشخصات کامل همون بخونید. الان خوندیم دیگه، الان آقا مرتضی کامل شد دیگه، دم شما گرم. متشکرم از برنامه خوبتون. علیرضا صبیانی در کار برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه‌های عمیق آب مشهد این پیامک رو بر ما فرستادن. 0902-0800. بریم سراغ پیامک‌هایی که در واقع بر ما فرستادید. با احترام، آقای حداد هم پیامک بر ما فرستادن. درود بر شما که همچنان همراه ما هستید. 0902-0800.